کاشی روزی ما هم مثل اینا باشیم، این کاشی روزی یعنی میرسه ما هم مثلا بتونیم غذا پخت کنیم، ما هم درس بشوریم، ما هم مثلا خدمت سوار باشیم. و الان که ما بزرگ شدیم بچه هامون دارن که نارمون یاد میگیرن، بعد از ما بچه های ما میان انشاءالله و برای امام حسین خدمت میکنن. و این افتخاری که سعادتی که ما خاک پای خدمتگزاران و سینه‌سران و اونایی که عزاداران امام حسین باشیم. ما در مرز کذابه چندین روز اونجا خدمت زبار هستیم، مسلما خارجی ها میان، ایرانی ها هستن، سعی میکنیم بهترین خدمت رو انجام بدیم. بعد از محرم و سفر ایام فاطمی رو باز هم داریم. همه مراسم ها چه جشن برای اهل بیت و چه عزا برای اهل بیت، ما مراسم تقریبا پخت و پز داریم، پذیرایی داریم، مراسمات انجام میدیم. و خدا رو شکر میکنم هیئت ما، هیئت مسجد جامعه شهر بیت یا استان خوزستانه، یکی از فعالترین هیئت های این رو جدی میگم توی استان خوزستان باشه. چون ما وقتی کتابه فعالیت میکنیم جزء گروه هایی هستیم که اولین ها هستیم، حالا نمیخوام بگم ما اولین، ولی جزء اولین ها هستیم. اون رو خدا رو شکر میکنم که مسئولین میگن و توی مرز کذابه موکبمون به اسم، چون شهر مازهی سر قویس قرنی قدمگاه آقای قویس قرنی میباشه و اینجا قدمگاهی داره آقای قویس قرنی، پس درست کنار رودخانه کارون اسم موکبمون رو گذاشتیم قویس قرنی. اونجا جز بهترین خدمات رو افتخار میکنیم خدمتگزار آقا امام حسین و زوار امام حسین هستیم و چه سعادتی بهتر از این برای ما باشه. آبرون از امام حسین، اون احترام و این بزرگی و این سلامی که به امام حسین میکنیم به خدا هیچ جای دنیا گیرمون نمیاد. تو این ما شهرمون خیلی کوچیکه، شاید یکی از شهرهای دورافتاده استان خوزستان باشه و فقیر استان خوزستان باشه، ولی باور کنید انقدر دوست داریم به این مردم. من بعضی وقتا میرم قم، موکبه ها رو میبینم میگم خب من میتونم بیام یه موکب بزنم توی قم 3000-4000 نفر غذا بدم. مثلا من خودم شهادت حضرت فاطمه قم بودم یا وفات حضرت معصومه قم بودم، موکبه ها رو میدیدم دوست داشتم بیام، مردمی که میام زیارت میگم خدایا مردم اونجا، مردم شهر من، اونا هم دوست دارن، اونا هم فقیرن، پس من بهتره برم موکبه ها اونجا بزنم برای مردمی که عاشق اهل بیتن، عاشق حضرت معصومن، عاشق حضرت زهران. و ما هزینه‌ام اونجا انجام میدم، شهر بیت، هزینه ها خرجم رو، همه کارهایی که دوست دارم رو بهتر اونجا انجام بدم تا مردم اینجا فقیرها رو خوشحال، هم از نظر به قول من رو توانای مالی که ندارن و هم این که تشویقی بشه برای باقی ها.
جلو در تکیه وایساده بودم و داشتم کل تکیه رو برانداز میکردم که ارمیا اومد جلو و موبایلش رو باز کرد و به هم گفت آه امیر، این مدعیه رو شنیدین؟ کاش این مدعا هم دعوت میکردین. آقا ببین چقدر خوب میخونه. و صدا پخش شد که داشت یک نوعی آشنا رو میخون. جای دارد که از غم جانسوز عاشورا بمیرم، بنده آنگه باشم او را که از غم مولا بمیرم.
لباسی باید از جنس تجلی بر تنت باشد که عریانی گواه اشتیاق رفتنت باشد. نجیبی مثل اسرار خدا جای شگفتی نیست، اگر جسمت فدای حرمت پیراهنت باشد. اگر کوهی به این سرهای بیتن هم نظر داری، تو زانو میزنی تا کل صحرا دامنت باشد. تو زانو میزنی تا کل صحرا دامنت باشد. از این آتش که در سر داری وارست از هستی، سری باقی نمی ماند که محتاج تنت باشد. تو حق برگردن توحید داری، باز سر دادی. مبادا حقی از حتی سرت برگردنت باشد. اگرچه وسعت داغ تو در عالم نمی گنجد، خدا می خواست قلب شیعانت مدفنت باشد. تو حق برگردن توحید داری، باز سر دادی.
مدا خوزستانی نبود، اما نوحه‌ای که خوند لحن و نغمه خوزستانی داشت. روی گوشی ارمیا تو اون فیلمه دیدم که جمعیت سر پا ایستادن و دارن سینه میزنن و من پرت شدم تو تکیه نور پارسال، همین موقع که همه ایستاده بودیم و داشتیم سینه میزدیم با همین نوحه. یادم نیست بچه کی بود، اما شیشه گلاب به دست داشت و بین جمعیت میگشت و گلاب به سر و صورت همه میپاشید. بوی اسفندم توی تکیه پیچیده بود. مداح میخوند که میکشد شرمم که بعد از او نفس آید هنوزم، جای دارد که از غم جانسوز آشورا بمیرم. من به دیوار آشپزخونه کنار صندلی آقا جون به دیوار تکیه داده بودم و آروم سینه میزدم. سرمو که برگردوندم دیدم روی پیشونی آقا جون عرق نشسته. سرم بردم نزدیک گوشش پرسیدم آقا جون خوبی؟ چشماشو بست و باز کرد که یعنی آره خوبم. دستشو گرفتم، یخ یخ بود. رفتم آشپزخونه، یه لیوان آب قند درست کردم و براش آوردم. مداح دم گرفته بود که کاش سیلی گردد این اشک غمت، آید به چشمم تا مگر ویران کند بنیان عمرم را بمیرم. آقا جون دستشو جلو آورد که لیوان از دستم بگیره، انگار فشارش افتاده بود و توان تکون دادن لباشم نداشت. لیوانو بردم دم دهنش، اشک همه صورتشو خیس کرد. چشماشو بست و آروم گفت شرمم کشد که بعد از او نفس آید هنوزم. جمعیت پرشور سینه می زد. آقا جون دست بیرمقشو بالا آورد و به سینه زد. موبایل ارمیا رو بهش دادم و گفتم حتما این بار یادم بنداز همین مداحو دعوت کنیم. فقط الان یه سر و گوش آب بده ببین جلال کجاست. آمار سخنرانمونو بگیر بهم بگو. ارمیا رفت و من به آخرین سخنرانی فکر میکردم و آخرین برداشت هایی که از این تکیه داریم.
اگر بدون کار اقتصادی یک هیئت یا اهالی یک مسجد برادریشون حفظ شد، اصلاً اعتبار نداره. دوستان من، هر کسی بره برا خودش کار کنه رفع تکلیف نمیشه. هر کسی بره یه جایی استخدام بشه رفع تکلیف نمیشه. باید امتحان بشه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، دیدید؟ باید امتحان بشه بر تقوا. اونهایی که حد اکثری در محبت هستن کجا نشون میدن خودشونو؟ تو مسائل مالی. شما باید ارزش محبت ابا عبدالله حسین رو نشون بدی کجاست. اگر ما اومدیم غیر از کار اعانه‌ای، غیر از کار صدقه‌ای با هم پول گذاشتیم، تعاونی را انداختیم، کارآفرینی کردیم، کار تجاری انجام دادیم، سودش رو بین خودمون تقسیم کردیم، از استعداد خودمون مایه گذاشتیم، یک جمعی رو بهره‌مند کردیم و بعد دعوامون نشد، حالا راست میگی؟
دیداری سکولار یعنی چی؟
دینداری سکولار یعنی چی؟ یعنی من چیکار دارم با جامعه؟ دینداری متعهدانه ولایی یعنی چی؟ من باید شهرمو پولدار کنم، من باید جامعهمو پولدار کنم، من باید جامعهمو به رفاه برسونم، من به فکر جمع دوستان خودم هستم. این از سکولار بودن در میاد.
مرگ بر آمریکا هم میگه، گفت راست میگه.
اعتقاد به ولایت فقیه یعنی ولایت طولی، اعتقاد به ولایت ارضی هم لازمه. ولایت ارضی همین پیوندهایی است که بین مؤمنین ایجاد میشه. استاندار و فرمانداری که و مسئولی که و امام جمعه ای که و امام جماعتی که این ولایت ارضی رو ایجاد نکنه، نصف ولایتش لنگ میزنه، نصف ولایتش لنگ میزنه.
اگر پس فردا بگن عاشورا هر کی دسته عزاداری بیاد بیرون رگ بار میبندیم، شما دسته عزاداری بیرون میاد یا نمیاد؟ سر همین تعصب داشته باشید.
باید مبارزه کرد، باید فریاد کشید، صدای شما میرسه به خیلی جاها.
خیلی ها میرن دنبال مسابقه برای اینکه تو همین وضعیت پولشون رو بیشتر کنن و خودشون رو نجات بدن. شما تو اون مسابقه نرید، شما برید تو مجاهدت برای اینکه این وضع رو عوض کنید.
باید مبارزه کرد، باید فریاد کشید، صدای شما میرسه به خیلی جاها.
هممون یه جورایی دلمون گرفته که دیگه باید یواش یواش جمع کنیم بساط تکیه نور، ولی خب دیگه به قول آقا جون که به خاطر کهولت سن و ناتوانی امسالم نتونست خیلی تو تکیه نور همراهیمون کنه، رسم روزگار تا بوده همین بوده. راضیم به رضای خدا. خواستم چایی بخورم که دیدم آقا منوچهر از دم آشپزخونه داره بهم اشاره میکنه که برم پیشش. استکان چایی رو گذاشتم لب پنجره و رفتم سمتش. تا منو دید سرش آروم آورد دم گوشم و گفت: آست امیر، خانم دکتر نجات اومدن دم در تکیه کارتون دارن. چشم گرد شد. خانم دکتر نجات اینجا؟ تعجب کردم، گفتم: مطمئنی؟ اشتباه نمی‌کنی؟ آقا منوچهر گفت: نه بابا، خب بدین زودتر ببینین چیکار دارن. رفتم جلو در تکیه. خانم دکتر که تقریبا همسن و سال خودم یا شاید هم چند سالی از خودم کوچیک‌تر بودن و یه مدت کوتاه همسایه دیوار به دیوارمون، با اشتیاقی که همیشه در صورتشون به صورت ذاتی داشتن، سلام و احوالپرسی کردن و قبولی عزاداری گفتن و بعد از احوالپرسی از مادر و پدرم گفتن: ببخشید مزاحم نیستم؟ گفتم: نه خیر، بفرمایید، در خدمتم. گفتش که چند نفری یه مقداری پول دادن برای خرید بستنی برای بیماران اعصاب و روان بیمارستان امین‌آباد و منم نمیدونم اصلا چرا پذیرفتم همچین کار سختی رو. فکر کردم چجوری آخه این کار رو انجام بدم. امروز که داشتم از اینجا رد میشدم برم سر شیفتم تو بیمارستان، تکیه نور رو که دیدم یاد شما افتادم. گفتم برگشتنی بیام باهاتون در میون بذارم، اشکالی نداره زحمتشو به شما بدم؟ گفتم: نه خیر، اصلا اشکالی نداره. اتفاقا یادم افتاد که یه بخشی از نذرهامون که محل خرج کردنش نامشخصه هنوز تعیین تکلیف نشده، اونا رو هم میذاریم رو همین مبلغ و مطمئنم که خیلی خوشحال میشن. خانم دکتر نجات خیلی خوشحال شد اتفاقا، با تشکری کردن، شماره کارتمو گرفتن و خدافظی کردن رفتن. و من داشتم فکر میکردم رابطه یه کار خیر بودن هم خودش جور بیعته. اون موقعی که ما با هم همسایه بودیم فکر کنم من 9 سالم بود و یلدا حدود 6 سالش بود. خوب یادمه یه بار ازم پرسیده بود اگه یه چوب جادو داشته باشی باش چیکار می‌کنی. من گفته بودم که چند تا برادر شبیه خودم میسازم تا خانم جون و مادرم برای یه دونه بودنم اینقدر قصه نخورن، اینقدر هی مراقبم نباشن، همه جا نگن آخه ما دیگه جز این بچه کسی رو نداریم. عین روز یادمه که یلدا گفته بود من اگه چوب جادو داشتم آرزوی همه بچه‌ها رو برآورده می‌کردم، اگه تو هم پیشم بودی آرزوی تو هم برآورده می‌کردم. و من همون موقع خجالت کشیده بودم که حتی تو رویاهامم فقط به خودم فکر کرده بودم و چقدر خوشم اومده بود که یلدا به دیگران فکر کرده و برآورده کردن آرزوهاشون. و من حالا دارم فکر میکنم که بیعت شاید همین برآورده کردن آرزوهای دیگران باشه، آرزوهای به ظاهر کوچیک اما بزرگ و مهم برای بعضیا، در حد یه بستنی چوبی برای بیمارای اعصاب و روان یه بیمارستان تخصصی. خانم دکتر نجات رفت و من با فکر آرزوهای کوچیکی که هیچ وقت مجال برآورده شدن پیدا نمی‌کنن برگشتم داخل تکیه نور تا از بچه‌ها بپرسم که امشب کدوم پیر غلام مهمان ماست.
خدای لب سوشر یا ابا عبدالله حسین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام علیک یا ابا عبدالله حسین، خدای لب تشنه‌ات یا حسین ابن علی یا قمر بن
میر حیدر سهرابی هستم، ساکن روستای توکه استان همدان توابع شهرستان نهاوند. در دوران نوجوانیم شروع کردم به نوحه خوانی، برای اهل بیت نوحه خوندم. چون عشق و علاقه به امام حسین داشتم نوحه میخوندم. یه پیر غلامی به نام حاج کریم خان سهرابی من دعوت کرد، گفت بیا تو هیئت خوب نوحه میخونی. و منم رفتم تو هیئت. از اون زمان تا به حال شروع کردم نوحه خوانی و نوحه خوندم. و حالا هم اگه امام حسین توفیقی به من عطا کند، انشالله تا اون عمر داشته باشم در خدمت هیئت و جوانها و نوجوانها باشم، نوحه خوانی اهل بیت را انجام.
جانم فدای حسین نگم شدم خیرو دمیرو باره خم شدم خیرو دمیرو.
مدها باید شعرها را با اخلاص بخونن، شعرهایی که با امام حسین، با ابوالفضل مناسبت داشته باشه. من پسر کوچکم به نام محمد سال 95 با موتور تصادف کرد و به حالت کما رفت. سه شب امام حسین بود. وقتی دیدن جوان‌ها دارن با بلندگو دعا میکنن، دعا میکنن، میگن یا امام حسین پسر فلانی را نجات بده. من خودم از امام حسین نتیجه گرفتم و میدونم اثرش مدایی هایی بود که برای امام حسین و برای ابوالفضل میکردم. یه آرزو داشتن کنار قبر امام حسین و قبر ابوالفضل عباس مدایی کنم و به حول قوه الهی آرزوم برآورده شد. در سال 96 خدا به من توفیق داد و در بین الحرمین این نوحه را خوندم. سردار ابوالفضل و سپهدار ابوالفضل، در کفنم رو اگر از چار طرف پس زند بر جگرم، تیر اگر آید به سر و چک و تنم، پنبه شمشیر اگر از سنگ شود. مهدا کارش مدداهیه. مهدا باید مهدا باشه که به یاد امام حسین، به یاد حضرت زینب مدداهی کنه. نمیدونم شعرهای آنچنانی میخونن، اصلا جور در نمیاد. من خودم روز عاشورا موقعی که خیمه را آتش میزنیم یه شعر میخونم که اکثر مردم دلشون میشکنه، من که خودم دلم میشکنه، اصلا از خود بی خود میشم. اکثر روز عاشورا این شعر میخونم. امروز امام ما را ای وای تشنه کشتن، سلطان کربلا را ای وای
کشتن. 13 روز از محرم میگذره و ما 13 روز بی وقفه به فکر مرور اندیشه های نابی بودیم که گرد اخلاق و انصاف میگردن. و حالا در آخرین مجال دارم فکر میکنم هر قدمی که برای بهتر شدن جهان و برقراری صلح، ولو با یه یا کریم که جفتشو گم کرده یا از تشنگی به پشت پنجره مأمن ما حتی پناه آورده، میتونه همین اینا بیعتی باشه با خدایی که حسین رو آفرید و نور رو دوباره معنا کرد. دارم فکر میکنم بیعت میتونه دوباره معنا بشه تو زمونه ای که تفکرات یزیدی میتونه براحتی دنیا رو جایی ترسناک کنه برای زندگی. بیعت شاید به سادگی فکر کردن به یه کار خوب یا حتی تأمل در اندیشه مثبت باشه. بیعت در زمانه ما هرچی که باشه نقطه تلاقی ما با نیکیه، از هر جنس و به هر اندازه. بیعت رو جدی بگیریم تا به صلح برسیم.
کسی چه میداند؟ بیعت شاید همین هدیه کردن برنج و زعفران و کتیبه و پرچم به هیئتی باشد که در پس نظر جوانی برای راه اندازی کسب و کاری پا گرفته است. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین سطوری باشد که برای ابا عبدالله نگاشته می شود، همین روایت هایی که در همجواری واقعیت به دل می نشیند. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین اشک لرزان نشسته در چشمان جوانی باشد که در میانه شک و شوق رسیدن تردید چکیدن دارد، اما دست از تلاش بر نمی دارد. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین آرزوی دورترهاییست که می خواهند جلوتر بیایند، گاهی حتی با اسکناسی کم قدر در کف دست پیر مردی آبرومند.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس‌ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستند.
لحظه‌ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
Show me you. سخم را بشنوی اشوارتان دوست. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. در آتش خزانه شد قبوس شعر من. سردی مکن با این چنین آتش به جاده دوست. گفتی بخوان خواندم اگر چه گوش نسپردی. حالا که لالم خواستی از خود به خانه دوست. ای دوست ای دوست ای
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما سرزمین دلیران.
آخ آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.